بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعن على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در تعریف علم اصول بود و نیاز به علم اصول. نیاز به علم اصول رو با دو تا بیان مطرح کردن و برای تعریف علم اصول فقه ابتدا اومدم فقه رو تعریف کردم، چون این علمی که ما میخوام الان بخونیم علم اصول فقهه. پس اول باید ببینیم فقه چیه که حالا اصولش رو بدونیم چیه. خب تعریف فقه رو ما دیروز عرض کردیم: العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. ما در علم فقه به دنبال پیدا کردن اون فروعات و احکام شرعیه فرعیه هستیم، از روی اجتهاد، از روی ادله تفصیلی، یعنی دلیل هر حکمی را، هر فرعی را به تفصیل بدونیم چیه. آه چرا اینجا میگین مثلا واجبه، چرا میگین حرامه، روایت داره، آیه داره، عرض کنم اجماع هست، حکم عقل هست، یا سیره مثلا عقلا هست، سیره متشرع هست، هر چی هست ما به تفصیل بدونیم. این عرض کنم مراد از فقه. اما اصول فقه چیست؟ میفهمه که اصول فقه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. میفهمه که علم اصول فقه اینجوری تعریفش کردن، تعریف مشهور اینه، فهمودن علم به قواعدی است که آماده شده است. استقیه مجهول اسم مفعول گرفته ایشون، چون هم الممهده میخونن هم الممهده. حالا یه نکته داره انشاءالله عرض میکنم. علم به قواعدی است که آماده شده است، اون قواعد برای استنباط احکام شرعی. خب ایشون میفهمه که مراد از قواعد، عرض به حضور شما که یعنی اون قوانین کلی، لذا شامل علم به جزئیات نمیشه. اینکه مثلا در قرآن داریم فتیمموا صعیدا طیبا، یا اگر آب پیدا نکردید فتیمموا صعیدا طیبا، خب تیمم کنید بر صعیدی که پاک است. خب حالا ما ببینیم خب صعید معناش چیه با صاد. آیا سعید مثلا مطلق وجه الارض، هر چیزی که روی زمین بود، یا نه فقط به تراب، به خاک میگن سعید؟ خب این تحقیق و این که حالا ما بفهمیم معنای سعید چیه، این از علم اصول چیه خارجه، چون یه بحث جزئیه در خصوص بحث تیمم. اینا دیگه یه تحقیق لغویست و مربوط به فقه میشه. ما در علم اصول به دنبال به دست آوردن اون قواعد کلی هستیم که اون قواعد کلی حاکم هست بر مباحث فقهی، درسته؟ مثلا ما در علم اصول بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. ما مثلا یک راوی نقل کرده که قال صادق علیه السلام مثلا صلاة الجمعه واجبتون. آیا صرف این که یک نفر اومد خبر داد، حالا یه نفر ثقه مثلا اومد خبر داد، آیا این خبر این شخص برای ما حجت میشه؟ ما که با گفته یک شخص یقینی به حکم شرعی که پیدا نمی کنیم، شاید اشتباه کرده، درسته؟ شاید دروغ داره میگه، شاید خطا کرده، سهو کرده، فراموش کرده، اصلا حضرت یه چیزهای دیگه هم مثلا بعدش گفته بود یادش رفت بمونم. برحال آیه خبر واحدی که به ما رسید، یعنی خبری که در حد تواتر نیست که مفید یقین باشه، مفید ظن نهایتش، آیا همچی خبری حجته؟ اگر من طبق این خبر عمل نکنم روز قیامت با جواب پس بدم، یا اگر طبق این خبر عمل کردم مدام نماز جمعه خوندم به جای نماز ظهر، روز قیامت گفتن نه بابا نماز جمعه واجب نبوده در زمان غیبت، نماز ظهر واجب بود. خب آیا این حجت برای من هست؟ عذر میشه برای من که بگم آقا من طبق این روایت عمل کردم؟ خب اینا رو با بحث میکنم در علم اصول، یعنی این که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، اینو باید در علم اصول تکلیفش معلوم بشه. اگر گفتیم حجت میشه یه قاعده، یه قانون، در کل فقه ما از این قاعده چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. اما اگر گفتیم حجت نیست، مثلا مرحوم ابن ادریس، و خیلی از فتاوای ما با بقیه علما متفاوت میشه، درسته؟ خبر واحد قبول نداشته، حجت نمیدونست. خب پس ما در علم اصول دنبال علم به قواعد هستیم، و بعد ایشون میفهمه که قواعدی که الممهده، یک اشکالی که به تعریف علم اصول گرفته بودن این بود که آقا این تعریفی شما دارید میکنید شامل همه قواعد رجالی، قواعد لغوی، قواعد منطقی، شامل همه اینا میشه، پس همه اینا رو باید در علم اصول بحث بکنیم. چرا؟ چون اینا همه مقدمه هستن برای که شما به حکم شرعی برسید. درست به شما برای به حکم شرعی برسید کل این قاعده صرفی، نحوی، بلاغی، چی میدونم رجالی، همه اینا دخالت داره دیگه. خب بعضی از علما برای که این اشکال پیدا نشه اومدن اون الممهده رو کردن الممهده، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ممهده رو به صيغه فاعل رو گفت نه اینو باید به صيغه مفعول بخونه. علم به قواعدی که تمهید شده است، آماده شده است. کی آماده کرده؟ فقها. درسته؟ خب فقها چه قواعد رو آماده کردن برای استنباط حکم شرعی؟ میشه فقط قواعد علم اصول، قواعد لغت رو نمیدونم منطق و فلا اینا رو که دیگه علمای اصول که اونا رو آماده نکردن.
ممهده سزون
اگر بگیم علم به قواعدی که اون قواعد تمهید میکنه اسم فاعل بخونیم، میگیم خب پس شما باید قواعد لغوی رو هم در علم اصول بحث کنیم، قواعد منطقی رو هم بحث کنیم، قواعد رجالی رو هم باید بحث، در حالی که اینا اصلا از علم اصول چیه؟ خارجه، یعنی تعریف شما مانع اغیار نمیشه. اگر ممهده بخونیم، ممهده بخونیم، این ممهده یعنی قواعدی که تمهید کننده است، یعنی خود این قواعد تمهید کننده است، خود این قواعدی که مقدمه میشه برای رسیدن به حکم شرعی، خود این قواعدی که زمینه رو آماده میکنه برای رسیدن به حکم شرعی. خب میگیم این قواعدی اختصاص به قواعد اصول نداره، که قواعد لغت هم نیازه، قواعد رجالی هم نیازه، درسته؟ اگه ممهده بخونیم تعریف مانع اغیار نیست. خب برای که مانع اغیار بشه مرحوم شیخ اومده این رو چیکار کرده؟ گفته به صیغه اسم مفعول بخونید، بگید الممهده، یعنی قواعدی که تمهید شده است، آماده شده است. و کی آماده کرده؟ علمای اصول. خب علمای اصول چه قواعدی رو آماده کردن برای استنباط حکم شرعی؟ همون قواعد اصولی رو، یه قواعد لغوی و رجالی و منطقی رو که اونا تمهید نکردن، درسته؟ اونا حالا در جای خودش توسط علمای ادب و منطق و اینا خدمت شما عرض کنم که تمهید. خب پس اینم این نکته که ایشون ظاهرا توجه داشته به این نکته، لذا اعراب هم گذاشته القواعد الممهده رو میگه بخونی، درسته؟ خب اینجا رو تطبیق بدیم، میفهمه که و اما علم اصول الفقه فقط عرفوه. ببینید برای علم اصول تعریفای زیادی کردن ایشون، چون حالا بالاخره اولین کتاب اصولی همون تعریف مشهور رو آورده، بحث تفصیلی دیگه نکرده، که میگه فقط عرفوه این اشعار داره اون که خودش این تعریف رو قبول نداره، میگه اینجوری تعریف کردم. حالا فعلا برای شروع کار بالاخره خوبه آدم یه تعریفی بدونه، بعد که با مواضع علم اصول بیشتر آشنا شدیم اون وقت مثلا تعریف ها دیگر هم میشه مطرحی. فقط عرفوه تعریف کردند علم اصول فقه به انه العلم، به اینکه اصول علم به قواعدی است که الممهده که تمهید شده است. کی تمهید کرده؟ علمای فقه و اصول. درسته اینها را آماده کردن این قواعد را برای استنباط احکام شرعیه. درسته قواعد لغوی و منطقی اینا خارج میشه، چون اونا رو که علمای فقه تمهید نکردن، اونا رو علمای ادب و منطق و اینا تمهید کردن برای اغراض خودشون. اگر یه فقیه هم لغوی باشه ادبی باشه اونجا دیگه از بابی که ادیبه اومده اون بحثا رو مطرح کرد، درسته از باب فقیه بودنش نبوده. وقد خرج به قید القواعد العلم بالجزئیات. میگه وقتی میگیم علم به قواعده، با این قید قواعد علم به جزئیات خارج میشه، چون قواعد یعنی قوانین کلی، قانون کلی رو بهش میگن قاعده، ولی جزئیات دیگه قاعده بهش نمیگن. مثل چی؟ کل علم به معانی مواد لغات. علم به جزئیات مثل که شما علم پیدا کنی به معانی ماده لغت ها، مثلا سعید رو بری تحقیق کنی بگی سعید مثلا معناش مثلا ترابه، خصوص ترابه، یا مطلق وجه الارضه، حالا مثلا یکیش رو قبول کنی، یا مثلا طهارت معناش چیه، زکات معناش چیه، صلات معناش چیه. خب اینها رو که علم پیدا کنی اینا علم اصول درست نمی کنه. علم اصول این علم قواعد پیدا کنی، نه علم به جزئیات. و به وفاقت رباط، آقا در رجال بحث میکنن، آیا مثلا فرض بفرما که معلب نخونه است، آیا ثقه هست یا ثقه نیست، محمد ابن سنان ثقه هست یا ثقه نیست. حالا ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم ثقه هست یا ثقه نیست، اینا علم به قاعده نمیشه، اینا به جزئیات. خب یعنی در طریق استنباط حکم شرعی لازمه ها، بلکه روایتی که توش محمد ابن سنان اومده شما باید بدونید ثقه است یا ثقه نیست، یا اون روایت اون کلمه‌ای که توش اومده باید معناشو بدونی، ولی اینا قاعده نیست. ما وقتی میگیم علم اصول علم به قواعده، پس این جور از علوم جزئیه که در برای استنباط حکم شرعی لازمه، اینا از تعریف علم اصول چی میشه؟ خارج میشه. میگه آقا اینا رو باید در همون فقه بحث بکنی، اینا جاش در اصول نیست. فلا یتناول التعریف، بنابراین تعریف ما شامل علم لغت و علم رجال نمی شود، چون اونجا علم به جزئیات است. بل و علم الکلام، بل و به وساقت رواد، یعنی کل علم به وساقت رواد، علم به ثقه بودن رواد. این که مثلا من علم پیدا کنم که مثلا محمد بن سنان ثقتون، این یه علم جزئی است که آقا فلان شخص ثقه است، این قاعده برای ما درست
معنی لفظی نیست.
ثقه چیه؟ ثقه یعنی مورد اطمینان، مورد وصول.
هر حال تو علم رجال یا لغت هم قاعده هست دیگه، نیست که همه تو جزئی باشه.
خب میدونم، اور اونو اونجا هم یه قواعدی داریم، بله، ولی الان این که مثلا فلان راوی ثقه هست یا نه که قاعده نیست.
اون قواعد اصول
بحث اونو نه، با اون الممهده خارج کردیم، فعلا با قواعد علم به جزئیات رو خارج می‌کنیم، اونو با قید الممهده. بل و علم الکلام، حتی علم کلام هم با این قید القواعد چی میشه؟ خارج میشه. چون در علم کلام هم شما موضوع علم کلام مبدأ و معاد است، یعنی علم به مبدأ پیدا کنی، یعنی خدای متعال و صفات خداوند، و عرض کنم که علم پیدا میکنه به مثلا نبوت و معاد و اینها، اینا باز جزئیات میشه، قواعد کلی نمیشه. بله.
بله واقع چطوری
چی؟
بله واقع چطوری کنار
و بل و علم الکلام این شما بگی واقعش نباید باشه
یا بل نباشه یا واقع نباشه شکل
الان اینجا حالا تو عربی جدید که از اینا داری ایشون بل و علم الکلام چی؟ آخه چرا باید جمله بیاره آخه؟ جمله برای چی بیاره؟ بل علم الکلام میگه بل و علم الکلام خب یعنی نباید بیاد بله و واب نه و کنارم بیاد اصلا نه خب اونه بیاد
شما چون بله اومده اینو برسونه که علم کلام از جهت
نه بله درسته بله داره ترقی میکنه بله درسته شما میگه چرا واب دیگه برد که اون
کنینا قابلش هم نیستن سنا تو انجام سلام
خب اینو دوستان یه نگاهی بکنم ببین اصلا بل و واو هیچ جا امکان نداره که نرم بیاد شما قریب العهدید به ادبیات ما دیگه یکم دور شدیم چی؟
بل و علم
کم آخرج به غید الممحده مالم یمحد لخصوص استنباط احکام شرعیه می فهمم که همچنان که خارج می شود با قید الممحده چی خارج میشه؟ آنچه که یعنی اون قواعدی که لم یمحد تمهید نشده آماده نشده برای خصوص استنباط احکام شرعیه مثل قواعد علم المنطق و صرف و نحو و البلاغه اونایی که مدن قواعد منطقی رو عرض کنم که استخراج کردن قواعد صرفی و نحوی رو استخراج کردن برای به صورت عام دیگه درست در برای همه علوم اینا رو استخراج کردن نه برای خصوص علم فقه نه خصوص استنباط حکم شرعی خب که قواعد علم المنطق و صرف و نحوی و بلاغه فإن المنطق قد مهد لدفع الخطأ عن الافکار منطق تمهید شده است برای دفع خطا از افکار و همه علوم نه فقط علم فقه و علم صرف بله چون که بالاخره قواعد منطقی و اینا برای استنباط حکم شرعی هم به درد میخوره این در مسیر
استنباط
میخواد بگه ظاهر این که میگیم الممحد الاستنباط یعنی هدف خاصی ما اینجا داریم که همون استنباط حکم شرعی است پس ما در علم اصول از قواعدی بحث میکنه که برای این هدف خاص ما تمهید شده وقتی به قواعد منطقی و ادبی و اینا میرسیم اینه اونا برای خصوص این تمهید نشده درسته؟ درسته اینجا هم کاربرد داره قواعد ادبی صرفی نحوی فلان اینا برای فقه هم کاربرد در مقام استنباط هم کاربرد داره ولی ما در علم اصول از چی میخوایم بحث کنیم از قواعدی که برای این به همین هدف به این غرض نه غرض دیگه به این غرض تمهید شده میشه لذا میگه با این قید هم اونام خارج میشه و علم صرف و علم صرف لاثبات صحت و الاعتلال علم صرف هم عرض کنم که تمهید شده قواعدش برای اثبات صحت و اعتلال کلمات صحیح چجوری هم کلمات غیر صحیح هم چجوری هم و نحوه صرفشون و تغییراتشون به چه شکلیه درسته و علم نحو علم نحو قد مهد لمعرفت الاعراب و بنا علم نحو که با در واقع آخر کلمات کار داره دیگه چه کلماتی معربن مبنی ها کدومن و چه حرکتی چه اعرابی ها میگیرن خب این اختصاص به علم فقه نداره، تو علم فقه هم اینا به درد میخوره ولی اختصاص به علم فقه نداره. و علم البلاغه و علم بلاغت هم تمهید شده است لکیفیت القاء الکلام به مختزل. علم بلاغت برای اینکه به ما بگه آقا شما در واقع چطور به مقتضای حال حرف بزنید، یعنی یه جا آدم باید طولانی حرف بزنه، یه جا باید مختصر حرف بزنه، یه جا باید توضیح بده، یه جا نباید توضیح بده. اینا رو تو علم بلاغت اون ریزکاری ها رو به ما یاد میده. خب از این قوانین بلاغی ما در فقه استفاده میکنیم در معنا کردن روایات و برداشت از روایات، ولیکن این علم بلاغت قواعدش برای خصوص استنباطات شرعی تمهید نشده. فلم یکن الغرض المباشر، اون غرض و هدف مستقیم من کل منها از هر کدوم از این علوم، غرض مستقیمش لم یکن استنباط الاحکام شرعیه، استنباط الاحکام شرعیه. غرض مباشر و هدف مستقیم و اصلی از این قواعدی که در صرف و نحو و بلاغت و منطقه استنباط احکام شرعیه نیست. و ان احتاج الفقیه الیها استنتاجات فقهیه، اگرچه فقیه هم از این قواعد استفاده میکند در استنتاجات فقهیش، درسته یعنی در استنباط های فقهیش استفاده میکنه، ولی این قواعد اختصاص به علم فقه نداره. ما در علم اصول از قواعدی میخوام بحث کنیم که اختصاص به علم فقه پیدا بکنه، یعنی به غرض استنباط حکم شرعی استفاده بشه، مثل هم بحث حجیت خبر ثقه که بحثون مثال زده. موضوع علم الاصول، خب بحث بعدی اینه که موضوع این علم چیست. عرض کردیم ما در ابتدای هر علمی یه سری مقدمات داریم، حالا شون چند تا شون مطرح کرده، یکی نیاز به علم اصول بود، یکی تعریف علم اصول بود که گذشت، بحث بعدی موضوع علم اصوله. خب این موضوع علم اصول هم یه داستانی برای خودش داره، اقوال متعددی هست. ایشون حالا عرض کنم که نظر مشهور اصولیان رو گفته که موضوع علم اصول ادلت الاربعه هست. ادله اربعه یعنی همون منابع فقه که عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و عقل. وقتی میگیم موضوع این علم اینه، یعنی در این علم در رابطه با ویژگی های این موضوع میخوایم بحث بکنیم. وقتی شما میگید موضوع علم مثلا سر کلمه هست، یعنی در رابطه با ویژگی های کلمه میخواد در این علم بس. موضوع علم طب بدن انسان از جهت صحت و مرض، پس در علم طب و پزشکی در رابطه با بدن و ویژگی های بدن و چه چیزهای باش خوبه چه چیزهای بده، درمانش چیه فلان، در امراضش و اینا میخواد بحث بکنه. در علم منطق میگه موضوعش چیه؟ تعریف و استدلال، یعنی اونجا میخوام در رابطه با ویژگی‌های تعریف استدلال بحث کنیم که تعریف چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چه تعریفی درسته چه تعریفی غلطه، استدلال چه جوریه، چه روش‌هایی داره، چه ویژگی‌هایی داره، استدلال صحیح چه جوریه، استدلال غیر صحیح چه جوریه. اینجا وقتی میگیم موضوع ادله اربعه هست، یعنی میخوام در رابطه با احکام و عوارض و ویژگی‌های ادله اربعه بحث بکنیم. درسته؟ بله.
منابع احکام چرا منحصر در این چهار تاست؟
مشهور اینجوری میگه. من
غیر اینا احتمال داره باشه.
منابع احکام که باید بحث بشه، بله اهل سنت بیشتر میدونن قیاس و استحسان و مساله مرسله بود. باید بحث کنیم. ولی بله مشهور بین شیعه این است. خب
منحصر احکام
فقط از این چهار تا در عقلی نه نه
اصلا این ها نزدیر مزمه این عقل دیگه
چی؟ این
قواعد عقلی بیاس
نه عقلی ممکنه، حالا بستگی در شما عقلی چوری معنی کنید، اگه عقل قطعی بگیری اونا نه. شما ممکن راه های عقلی رو چند تاشو قبول کنید، چند تاشو قبول نکنید. درسته؟ خب حالا برام این چیز نیست، این اصل عقلی نیست و قول واحد هم نیست. مثلا عرف، عرف رو اهل سنت یک منبع مستقل میدونن در کنار کتاب و سنت و اجماع به عنوان یک منبع. اینا منظور که باید بحث بشه، ما قبول نداریم ولی باید بحث بشه که آیا اینا میتونه منبع باشه یا نمیتونه منبع باشه. خب میفرماید که پس در علم اصول موضوعش میشه ادله اربعه که منابع فقه هم بهش میگن، و عرض به حضور شما که ما در علم اصول از اون ویژگی هایی که در واقع این ادله دارند در استنباط حکم شرعی بحث میکنیم. حالا ویژگی ها گاهی اوقات مربوط به دلالت و دلیلیت این هاست. مثلا بحث میکنه که آیا عقل حجت هست یا حجت نیست. درسته، یعنی آیا عقل میتونه دلیل بر حکم شرعی باشد یا نباشد. خب این دلیل بودن برای حکم شرعی میشه یک ویژگی که میخوام ببینیم آیا عقل این ویژگی را دارد یا ندارد. پس ما در علم اصول داریم از مثلا ادله اربعه بحث میکنیم که یکیش دلیل چیه؟ یا مثلا میگیم آیا ظواهر کتاب حجت هست یا حجت نیست. تو قرآن مثلا گفته که عرض کنم فقصد و وجوه هکم و عیدی هکم الالمرافق. خب ما یه ظاهری از این آیه میفهمیم، درسته، یه معنای برداشت میکنیم. آیا این معنا برای ما حجته؟ اخباری ها میگن نه، قرآن که عرض کنم که کار هر کسی نیست قرآن معنا کنه، قرآن رو بفهمه. درسته، قرآن رو فقط اون کسی که خوتبه به، یعنی پیغمبر و خلاصه بعد از پیغمبرم جانشینان پیغمبر، اینا میفهمن. اینها باید قرآن رو برای ما معنا بکنن، بعد ما به اون تفسیر اونها مراجعه کنیم. یعنی اون چیزی که برای ما حجته فقط روایات. یک اختلاف اخباری ها با اصولی ها سر همین ظواهر کتابه، درسته، که اینا میگه ما ظواهر کتاب رو حجت نمیدانیم. خب ما الان در علم اصول های بحث کنیم که آیا ظاهر کتاب حجت هست، دلیل بر حکم شرعی هست یا نیست. درسته، پس داریم از حالات در واقع این ادله اربعه بحث میکنیم. ادله اربعه میشه موضوع ما که در علم اصول از حالات و ویژگیاش بحث میکنیم. الان اینجا از ویژگی کتاب داریم بحث میکنیم که آیا این ظاهر کتاب دلیل هست یا دلیل نیست. آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، اونا میشه از ویژگی های سنت. آیا اجماع حجت هست یا حجت نیست. پس گاهی اوقات بحث ما از اصل دلیلیت این ادله اربعه است، گاهی اوقات از یک سری از حالاتشون بحث میکنیم. مثلا میگیم آیا عام قرآنی را میشود با خبر واحد تخصیص داد یا نه. تو قرآن یه عام میومده یا یه مطلقی، مثلا گفته احل الله البی، خداوند بی را حلال کرده، امضا کرده. خب بعد یه روایت میاد میگه آقا مثلا فرض کنی که بیع قراری درست نیست، یعنی بیعی که درش جهالت باشه، جهالتی که منجر به ضرر کردن شما بشه. درسته، خب ما الان این وری عامی تو قرآنه که قطعی یا صدوره، یه خبر واحدی که ظنی و صدوره، اصلا معلوم نیست واقعا حضرت این رو گفته باشه یا نه، حالا ما یه آدم ثقه نقل کرد. آیا با این خبر واحد ظنی و صدور میشود اون دلیل مطلق یا عام قرآنی قطعی و صدور رو تخصیص بزنی یا نمیشه؟ اینجا ببینید بحث از حالات این دلیل شرعی است، درسته، از اصل دلیلیتش با بحث نمیکنه. اصل دلیلیتش رو پذیرفتیم که خب ظاهر قرآن حجت، خبر واحد حجت. حالا در مورد یه ویژگی که بین اینها اتفاق افتاده میخوام بحث کنم. خلاصه اینو میخوام بگم که ما در علم اصول از حالات و از ویژگی های ادله اربعه بحث میکنیم که یا به لحاظ دلیلیت این هاست یا به لحاظ ویژگی های دیگری که ممکنه داشته باشن. خب موضوع علم الاصول، یبحث فی علم الاصول، بحث می شود در علم اصول، عن الادله، درباره ادله‌ای که یمکن ان یعتمد علیها فی اثبات الاحکام شرعیه، ادله‌ای که ممکن است اعتماد بشود بر آنها در اثبات احکام شرعیه. و لذلك جعل الاصولیین، جعل المشهور من الاصولیین، به همین خاطر مشهور از اصولیین قرار دادن موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول را علاما نسب الیهم، اونجوری که بهشون نسبت داده شده، موضوع چی گرفتن؟ الادله الاربعه. یعنی ایشون نمیخواد نسبت قطعی بده که منسوب به مشهور اینه، منتها حالا واقعا مشهور همچین حرفی زدن یا نه، ایشون میگه ما گردن نمیگیم خلاص، الان ما نسبت بله میندازه گردن اونایی که نسبت داده. بله ادله که خب همین اون ادله که میتونه چیز باشه، حالا ادله چند تاست در اصل ما نمیخوام بگیم چهار تاست، ما از اول که نمیدونیم چهار تاست، این ادله که میتونه، ما وظیفه‌مون اینه که در علم اصول از این ادله بحث کنیم. آره دیگه، حالا ادله چند تاست؟ یکی ممکنه بگه 5 تاست، یکی ممکنه بگه 7 تاست، یکی ممکنه بگه 4. ایشون میگه مشهور میگن 4 تاست. و یل کتاب و سنه و الاجماع و العقل، و اون عرض کنم که علام مناسب علیه، علام مناسب علیه بنابراین آنچه که نسبت داده شده به مشهور، یعنی آره علیه خود مشهور. و قد یعبر عنها به منابع الفقه ایضا، میگه به این ادله اربعه منابع فقه هم گفته میشه، درسته؟ ولا یخفا ان مرادهم به دلیل هنا ما یمکن التوسل به صحیح نظر فی الی مطلوب خبری. خب یه تعریفی هم از دلیلشون اینجا ارائه میده. آقا دلیل یعنی چی؟ یعنی چی میگیم کتاب دلیل است؟ عرض کنم که سنت دلیل است، اجماع دلیل است، نمیدونم عقل دلیل است، اینا یعنی چی؟ میگه مراد از دلیل یعنی اون چیزی که اگر من خوب درش تأمل کنم، تفکر کنم، میتونم به یک مطلوب خبری برسم. مطلوب خبری یعنی چی؟ یعنی به حکمی برسم که یخبر عن. مثال میزنم، مثلا شما وقتی تو قرآن اومده گفته که ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، آیه حج، خب میگه اگر شما در این آیه خوب دقت کنید میتونید بعد به اون مطلوبتون برسید، مطلوبی که بعد میتونید با یک جمله خبری ازش اخبار کنید، درسته؟ یعنی بعد از اینکه من در این آیه خوب تأمل کردم، این آیه میرسونه من رو به این که حج بر مستطیع واجب است، خبر دیگه، درسته؟ خبر میرسه از چی؟ از این حکم، از حکم شرعی وجوب حج بر مستطیع به صورت خبری. میگه مراد از دلیل اینه، مراد از دلیل، اون وقت این آیه الان برای من میشه دلیل. دلیل یعنی اون چیزی که شما اگر خوب درش دقت و تأمل کنی شما رو میرسونه به یک مطلوب خبری. مطلوب خبری منظورشون چیه؟ یعنی به حکمی که شما میتونی ازش خبر بدی. ولا یخفا، مخفی نماند که مراد این آقایون به دلیل در اینجا ما یمکن التوسل، اون چیزیست که ممکن است رسیدن به واسطه نظر صحیح در آن، رسیدن به مطلوب خبری. این اله میخوره به توسل، یعنی ما یمکن التوسل اله مطلوب خبری به صحیح نظر فی، اینجوری ها،
توسل
اله متعلق است به توسل، یعنی آنچه که ممکن است رسیدن به مطلوب خبری به سبب صحیح نظر، یعنی نظر صحیح این مغلوب شده، آره، یعنی اضافه وصف به موصوف شده، از نظر صحیح رو کرده صحیح نظر.
تفسیر الا مطلوب خبریه
چی؟
تفسیر از
نظر وقت ببینم چی میگه.
تفسیر از الا مطلوب خبریه
چی؟ تفسیر از
همین
علامت ای علل حکم لازمی، آره اونجا نیز هست. خب پس مایم کنا توسل الا مطلوب خبری به سبب صحیح نظر فی، به سبب نظر صحیح یعنی دقت صحیح و تأمل صحیح در اون دلیل. ای اون مطلوب خبری آره چیه؟ ای تفسیر مطلوب خبری است، ای علل حکم لازمی یخبر عنه بعد النظر فی الادله و کشفه عند الفقیه، یعنی به حکمی که اخبار داده می شود از اون حکم بعد النظر، بعد از تأمل در ادله و کشف اون حکم در نزد فقیه. بعد از این ما می تونیم بعد از اینکه خب فقیه دقت کرد در این دلیل و حکم رو کشف کرد می تونه ازش اخبار بکنه.
کشف
ادله و کشف حکم، یه خبر بده بشه که بله بگه آقا از نظر شرعی یعنی از نظر شارع مقدس حج بر مستطیع واجب است، درسته؟ از یه حکم خبر میده. خب اون چیزی که ما درش دقت کردیم، تأمل کردیم تا ما رو به این حکم برسونه به اون میگن دلیل، یعنی هم آیه میشه دقیق. بله.
دلیل رو مختصر میشه.
دلیل یعنی همون چیزی که ما ازش حکم شرعی رو به دست میاریم. یعنی بله همین ادله اربعه دیگه، کتاب سنت اجماع اینا چیزی هستن که وقتی ما خوب در مفاد اینها دقت بکنیم به حکم شرعی میرسیم. به صحیح نظر فی یعنی به سبب نظر و تأمل صحیح در اون همون دلیله، در هم مثلا آیه، در این اجماع، در این عقل. اگر شما خوب دقت کنید شما رو میرسونه به یک مطلوب خبری، یعنی میرسونه به اون حکم شرعی. خب
اجا این بله. تفسیری تو انها تمام میشه؟
بله.
این حکم نزی اخبر ان، یعنی بعد از نظر هم جزء ای تفسیریه از جمله ما؟
نه، این با توضیحشه.
پس چرا دوباره بالا گفته و به صحیح نظر دوباره
بله
بعد
همین توضیح هم. مطلوب خبری یعنی حکمی که اخبار داده می شود از اون، درسته؟ ما تا کی خبر میدیم؟ میگه بعد از اینکه تأمل کرد و کشف کرد فقیه این حکم رو میتونه ازش خبر بده، میشه هم مطلوب. و کیف ما کان فان هذه الادله یا ما یبحث فی علم الاصول عن احوالها الدخیله فی اثبات الاحکام الشرعیه. به هر حال میفهمه که این ادله چیز نیست که بحث میشه در علم اصول در رابطه با احوال و ویژگی های اون ادله، اون ویژگی هایی که دخیل هست در اثبات حکم شرعی. ولی قرآن، خب این همه علوم قرآنی داریم، قرآن کی نازل شده، بر چه کسی نازل شده، در طول چند سال نازل شده، چند تا آیه داره، به چه زبانیه، عرض کنم که یعنی زبان مفاهمی قرآن چیه، خدمت توسط کی نازل شده، مثلا اون فرشته وحی کی بوده، چجوری بوده. خب خیلی خصوصیات داره قرآن، روایات خیلی ویژگی ها داره. ما همه اینا رو که نمیخوام در اینجا بحث کنم، در این موضوع اون احوالی که دخیل است در اثبات حکم شرعی، درسته؟ که ما مثال زدیم، مثلا میگه آیا عقل حجت است یا حجت نیست، از حجیتش بحث میکنیم، دلیلیتش برای اثبات حکم شرعی بحث میکنیم. یا میگیم آیا با خبر واحد میتوان عام قرآنی را تخصیص داد یا نظر، اینا احوالاتی است که مربوط است به اثبات حکم شرعی. تو اگه بگیم میشه تخصیص داد خیلی احکام بالا پایین میشه، اگه بگیم نمیشه دوباره یه سری احکام دیگه جا بجا میشه. ما از همه یه ویژگی های اینا بحث نمی کنیم. خب وقت داریم، من این بعدی را سریع بگم. و السلام علیکم و